بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. وجود مبارک رسول خدا می‌فرمایند هر انسانی دارای چهار چشمه، دو چشم او در ظاهر وجود او قرار داده شده که با کمک نور روز با شعاع خورشید و شب با شعاع چراغ یا زیر نور ماه اشیاء مادی رو میبینه. قرآن مجید مردم رو نسبت به این نعمت عظیم متذکر شده و به قول علمای علم ادبیات عرب با جمله‌ای که استفهام انکاریه از همه انسان‌ها سؤال میکنه، الم نجعل له عینین، آیا ما برای انسان دو چشم قرار ندادیم؟ معنی استفهام انکاری اینه که چرا قرار دادیم. امیرالمؤمنین درباره این دو چشم می‌فرماید منزه است از هر عیب و نقصی پروردگار، که با دو پیه سبب شده انسان اشیاء رو ببینه. قدرت و صنعت و ظرافت و هنری که پروردگار در رحم مادر در ساختن این دو قطعه پیه به کار برده اعجاب انگیز. کسی نمیدونه که دانشمندان از قبل از فلاسفه یونان تاریخی که نشون میده از 5000 سال قبل که فلسفه وارد رشته طبیعیات هم شد درباره چشم مطالبی نوشت، تا زمان ما که تبدیل شده به کتاب‌های مستقل و رشته پزشکی اختصاصی چشم پزشکی رابطه چشم با نور، رابطه چشم با اشیا، کره چشم، مژه چشم، پلک چشم، ابروی بالای چشم، پرده چشم، سپیدی چشم، سیاهی چشم، مردمک چشم، آبهای مختلفی که در چشم، قرنیه چشم، زلالیه چشم، محل تاریک چشم، مرکز پرده و پرده پوشی چشم، مرکز عکاسی چشم، اینها هر کدام برای دانشمندان رشته بحث مهمی است. قرآن مجید این آیه رو در مکه نازل کرده در اوائل بعثت، که با متذکر شدن این گونه نعمتها مردم رو به وجود مقدس پروردگار عالم توجه بده و زمینه خداشناسی و خداپرستی رو در وجود او زنده کن. علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، این دو چشم، چشم سر، چشمی که قابلیت داره انسان به وسیله این عضو اشیاء رو ببین، اما دو چشم دیگر هم پیغمبر می‌فرماید برای انسان قرار داده. این دو چشم برای قلب انسان قرار داده شده، این همون دو چشمیه که امیر المؤمنین علیه السلام در یکی از فرمایشاتشون در پاسخ پرسش یکی از یارانشون بیان کردن. وقتی به امیر المؤمنین گفت هل ترا ربک، پروردگار تو دیدی؟ امیر المؤمنین فرمود لم اعبد لم اره، من کسی رو که ندیدم عبادت نمی کنم، یعنی عبادت من با بینایی انجام می گیره، عبادت من با عرفان انجام میگیره، عبادت من با معرفت انجام میگیره، عبادت من با بصیرت انجام میگیره. حالا با دل باید چیکار کرد که این چشمش باز بمونه، قوی بشه و بتوانه اون چرا که چشم سر نمیبینه ببینه؟ این یک بحث جداگانه ای رو میطلبه که شاید بیش از 100 جلسه با این موادی که من یادداشت کردم درباره قلب سخنرانی بخواد. و این دو چشم قلب هم فقط و فقط با هجوم گناه کور میشه، و منظور از گناه هم نه این گناهان ظاهری تنهاست، گناهانی که بعضیا دوچارشن، یه سلسله گناهانی هستش که فوق‌العاده خطرناکه، مثل حسد که ملاحظه کردید ما در قرآن مجید یه سوره مستقل درباره شرابخور نداریم، یه سوره مستقل درباره زناکار نداریم، اما یکی از سوره های قرآن مجید یه قسمت عمدش و یه پیکرش در رابطه با حسده. من شر حاسد اذا حسد، که پروردگار می‌فرماید از ضربه این خطر به من پناه بیار. خیلی ضربش کاریه، خیلی ضربش زیان بار. باز اگه بخوایم زیان حسد رو بحث بکنیم، باید یه بحث تاریخی 1500 ساله بکنیم، چون زیر بنای سقیفه بنی ساعد امام صادق می‌فرماید حسد بود. شما حساب بکنید از زمان پدید آمدن سقیفه تا الان جامعه اسلامی با اون همه زحماتی که پیغمبر کشید چقدر زیان دید، چقدر ضرر کرد، در منشش، در رفتارش، در عباداتش، در اختلافاتی که هست و بوده، چقدر این امت در داخل همدیگه رو قتل عام کرد. اگر این مجموعه پیکر واحد سالمی بود که زیر بناش فرهنگ اهل بیت بود بعد مرگ پیغمبر، چنین پیش آمدهایی براش نمی شد. هیچ کسی نمیتونه زیانهای دیده شده رو محاسبه بکنه، زیانهای وارد شده رو به حساب بکشه. اینی هم که امام صادق میفرماد زیر بنای سقیفه حسد بوده، این مربوط به یه آیه قرآنه: ام یحسدون الناس الا ما آتاهم الله من فضله. کلمه فضل یعنی اضافه، نبوت فضل خداست، به همه داده نشده، این یه نعمت افزون بر سایر نعمت هاست، به پیغمبر داده شد. چرا یهود در مدینه به پیغمبر ایمان نیاوردن؟ چرا مسیحیان در مدینه به پیغمبر ایمان نیاوردن؟ معجزه پیغمبر رو درک نمی کردن؟ یهودیان اونجا چند نسل بود زندگی میکردن، دیگه عرب شده بودن، قرآن رو نمیفهمیدن، منش پیغمبر اکرم رو دلیلی بر ردش داشتن. قرآن مجید میفرماید تمام جنایات یهود و مسیحیت بغیان بینهم بوده، سببش حسد بوده. می گفتن ما خودمون پیغمبر داریم، موسی احتیاجی به پیغمبر دیگه ای نداریم. اونا هم می گفتن ما مسیح رو داریم، نیاز به پیغمبر دیگه نداریم. قرآن علنا میگه از حسادت پیغمبر رو قبول نکردن، نه اینکه نمیفهمیدن، خوب میفهمیدن، خوب معرفت داشتن به حق. اینا هم اونایی بودن که قبل از بعثت پیغمبر قرآن مجید میگه دائما آرزو میکشیدن پیغمبر بیاد، اینا ایمان بیارن و از اون همه ذلت و خاری نجات پیدا بکنن و بر کفر غلبه کنن. اما پیغمبر اومد، قرآن هم آورد، اینا به خاطر حسادت ایمان نیاوردن. خیلی عجیبه که روز 11 محرم زینب کبرا کنار گودال قتلگاه بنا به نوشته بسیاری از بزرگان وقتی که بدن قطع رو روی دامن گذاشت این جمله رو گفت: پدر و مادرم فدای تو که روز دوشنبه شهید شدی. عاشورا روز جمعه بوده، زینب کبرا روز شنبه اومده گودال قتلگاه. با آگاهی کامل کشته شدن ابی عبدالله را از نظر زمانی نسبت به دوشنبه داد. دوشنبه روزی بود که سقیفه برپا شد. این گفتار زینب کبراست، یعنی حضرت سید الشهدا کشته حسد شد. این حرفیه که خدا در قرآن ده. خب کسی که حسوده، دو چشم قلبش کم کم زیر فشار حسد کور میشه دیگه، خدا بینی و مردم بینی و رحم بینی و نعمت بینی در دست دیگران رو نمیبینه، از دست میده. حسود خدا بین میتونه باشه؟ پس چرا خدا در قرآن میگه من شر حاسد اذا حسد؟ اگه خدا بین باشه که رفیق خداست دیگه، شری نداره. چرا پروردگار میگه از شر حسود زمانی که حسد میورزه به من پناه بیاره؟ اگه رفیق خداست شر چرا داره؟ اگه یار و دوست خداست چرا خدا میگه از شر این قبیح ناباب به من پناه بیار؟ این چشم دلو کور میکنه. غرور، منمیت، یعنی خود رو به حساب آوردن در همه چی، در حالی که انسان خودش رو باید به عنوان عبدالله به حساب بیاره، خودش رو به عنوان انتم الفقراء و الالله به حساب بیاره. علمشو از خودش ندونه، مقامشو از خود ندانه، به خودش تکیه نکنه. خود چشم دلش کور میشه. تو همین جامعه خودمون این چند ساله دیدید چه تعداد وسیعی خود رو به حساب آوردن و چه فریادهای زدن: قالوا انما نحن مصلحون، ما اصلاح طلبان و اصلاحگرانیم، الا انهم هم المفسدون. و و در یه روز جمعه دیدید خدا چجوری آبروشون رو ریخت. یک نفرشون رأی نیاورد. چرا به اینجا رسیدن؟ چشم دلشون کور بود. ولی چشم دل اگه باز باشه خود آدم خدا بینه، خدا محور میشه. اگه چشم دل باز باشه مردم بینه، خادم عباد خدا میشه. ولی چشم دلی که کور باشه آدم غریب میمونه، تنها میمونه، بی رأی میمونه، بی آبرو میشه، شکست میخوره، ورشکست نمیشه. تو این شکست هم هی پررویی میکنه که یه جوری سرتای قضیه رو هم بیاره. ولی اهل دل میخندن به این سر و تهم و بردن داستان. بیماری منیت، خودمحوری، در حالی که قرآن مجید می‌فرماید فإلهکم إله واحد فأسلموا له، شما تسلیم خدا باشین، نه تسلیم خودتون. خودتون کی هست؟ هی باد انداختیم تو دماغتون ما چی کاره ایم و فکر داریم و اندیشه داریم و شعار داریم و چی شد؟ در یه نصف روز همه رو خدا به باد داد. غرور، بخل، کینه‌ورزی، اینا گناهان درونه. گناهان بیرونه مثل حرام خوری، نگاه به نامحرم، شراب خوری، ظلم، اینا هم چشم دل رو به تدریج کور میکنه. یه شب آدم کور نمیشه، با آروم آروم کور میشه. در سوره یوسفه که پروردگار عالم به پیغمبر می‌فرماید به مردم بگو که من ادعو الالله انا و من اتبعنی علا بصیرت، ما اگه داریم شما رو به خدا دعوت میکنیم با چشم باز دعوت میکنیم، یعنی با چشم باز قلب، با این چشم خدا رو میبینیم، قیامت رو میبینیم، حساب خدا رو میبینیم، بهشت رو میبینیم، جهنم رو میبینیم، پشت پرده رو میبینیم. والبصیر یبصر مما وراءها. امیرالمومنین میفرماد اونی که چشم دلش بازه پشت پرده رو میبینه. منظرگاه او فقط این چهار دیوار مادی و این چشم سرش نیست، این دوتا پیه نیست، دو چشم دلش بازه که ماوراء این عالم رو میبینه. قیامت ماوراء عالمه، خدا ماوراء این عالمه، حقایق ماوراء این عالمه، برزخ ماوراء این عالمه. میبینم با دید باز بگو من و متابعان من شما رو به خدا دعوت میکنیم. دعوت ما جاهلانه نیست، کورکورانه نیست، بر اساس یه بیداری کامل چشم دل. خب این همه حرفایی که شنیدید امشب مقدمه بود برای ادامه بحث جدیدی که درش وارد شدیم. گفتیم در طول تاریخ از زمان خود حضرت آدم چند تا سوال در باطن انسان مطرح شده که من کیستم، از کجا آمدم، به کجا آمدم، برای چه آمدم و به کجا دارم میرم. اونایی که پاسخ این سوالات رو از وحی گرفتن، خب صحیح ترین پاسخ رو گرفتن، بر مبنای همین پاسخ هم زندگی رو نظام دادن، زندگی شد زندگی ابراهیمی، زندگی یوسفی، زندگی عیسی، زندگی موسی، حیات امیرالمؤمنین، حیات اصحاب سید الشهدا، حیات ائمه، حیات اولیا. اونایی هم که پاسخ از خدا نگرفتن، بلکه از بیخبران، بیخردان، شیاطین و مخصوصا از قرن 18 به بعد پاسخ رو از این مصدرهای غربی گرفتن، امثال چهره‌های معروف اونجا، فروید و دورکام و کارل مارکس و از این قبیل آدم ها که غیر دوتا چشم سر هیچ بینایی دیگری نداشتن و بر اساس پاسخهای اونها زندگی رو نظام دادن، به اینجا رسیدن که میبینید زندگی برهنگان شده. برهنگان، هم برهنه بدنی شدن، هم برهنه عقلی شدن، هم برهنه وجدانی شدن، هم برهنه روحی شدن. قرآن می‌فرماید کل انعام هم نیستن، بل هم ازل و اولائک هم الغافلون. خواب اگه بیدار بودن که انقدر بلا سرشون نمید. خواب انقدر بلا سرشون نمید. خیلی از ایرانیایی هم که رفتن اونجا مثل اونا شدن، دیگه وجدانی براشون نمونده که در درون از این که تابع اون فرهنگن ناراحت باشن. اگه پیر مردی هم حالا اونجا هنو وجدانش یه سوسو میزنه، بلایی از این بلاها رو ببینه و لمس کنه بلا بودنشو، کاری از دستش بر نمیاد. در یکی از همین هفت سفری که من لندن بودم برای منبر، دهه آخر سفر، یه روز یه دکتر حقوق که برای شرکت‌های مهم انگلیسی کار حقوقی میکنه، این هر روز می اومد پای منبر، اصالتا ایرانیه و تنها هم زندگی میکنه، کسی رو نداره اونجا. هر سال هم یه نهار منو دعوت میکنه، میرم خونش، اهل خداست، اهل نماز، اهل سید و شهداست. یه سال مارمزونم اومده بود ایران، چند شبی می اومد اینجا، خیلی آدم با محبت، یه آدم مهربونیه. حتی من هر وقت رفتم لندن، اومده بود فرودگاه پیشواز، هر وقت میخواستم بیام میومد بدرقه، با اینکه فرودگاه 30 کیلومتر هم از شهر بیرونه. خیلی آدم بزرگوار. یه روز ایشون بعد منبر به من گفتش که یه مسئله شرعی کسی از من پرسیده، گفتم جوابشو برات میارم. گفتم کی؟ گفت یه صراف ایرانی که در امریکا و اروپا و کشورهای عربی شعبه داره، اندازه یه بانگ درآمد داره، اندازه یه بانگ، شاید روزی 1 میلیارد 2 میلیارد تو مسئله صرافی رد و بدل پول داره. گفت اون منو خواسته چون منو میشناسه، از من این مسئله رو پرسیده. منم که وارد به فقه نیستم، بهش گفتم یه دوستی دارم ازش میپرسم جوابشو میارم. گفتم بگو مسئله. گفت منو خواسته، گفته من ثروتم حساب ندارم، یه دخترم بیشتر ندارم، منم و همسرم و دخترم 19 سال تو این لندن پای این دختر زحمت کشیدم تا حالا فرستادمش دانشگاه. درسته که من خودم و زنم خیلی اهل دین نیستیم، اهل نماز نیستیم، اهل روزه نیستیم، اما دیگه یه پارچم منکر نیستیم، یه ذره ایمان به خدا در وجود ما سوسو میزنه کم. حالا به قول خود اون سوال کننده، ولی چیزی که در من قویه غیرت ایرانی بودن و ملی بودن. دیشب ساعت 8 دخترم با یک سیاه قوی هیکل افریقایی که قبلن پدران اینا رو انگلیس ها از افریقا به عنوان برده می آوردن و می فروختن، از نسل بردگان، خیلی بیریخت اینو با خودش آورده خونه. خیلی من از دیدن این منظره یکی خوردم، بهش گفتم عزیز دلم فرزندم کیه؟ گفت دوستم. گفتم کسی دیگه غیر ایشون نبود به دوستی بگیری؟ گفت نه، من به این چند جلسه در رفت آمدی که داشتم علاقه پیدا کردم، اونم به من علاقه پیدا کرده، همین امروز هم قرار داد بستیم با هم که زن و شوهر باشیم، نه عقدی نه ازدواجی نه شرعی نه وجدانی نه قانونی نه قاعده. گفتم حالا تا کی میخواد اینجا باشه؟ گفت هستش، میاد اتاق خود من با من هستش دیگه، من هر شب میارمش اینجا. و از نظر قوانین انگلستانم دست من بسته، چون من اخم بکنم به این دختر تلفن کنه به پلیس، پلیس بیاد منو زنمو از این خونه بیرون میکنه، این دوتا رو تو این خونه جا میده، قسمت عمده ثروت منم میگیره به نام اینا میکنه، خونه رم به نام اینا میکنه. گفت من رو به ایناش کاری ندارم، از اون دوستت بپرس خودکشی در اسلام چه صورتی داره، چون من میخوام خودم بکشم. پیش گفتم خودکشی حرام، گناهیه که توبه نداره، هر کی هم خودشو بکشه الالعبد در جهنم. و تو خیلی وقت خودکشی کردی، زن کشی کردی، بچه کشی هم کردی، نیاز به دوباره خودکشی نداری؟ هر که گریزد ز خراجات حق بارکش گول بیابان شود. باید انسان گریخته از خدا بیابرو بشه، باید انسان گریخته از خدا تو چشم مردم منفور بشه، باید انسان گریخته رو کسی دوست نداشته باشه، باید انسان گریخته خار بشه، باید. خب دو چشم در سر اشیاء رو میبینه، به این بحثی ندارید در رابطه با این دو چشم. دو چشم در دل که از زمان ولادت بازه و این دو چشم دیگه با ویتامین آ قابل تقویت نی، این دو چشم با تقوا و عفت و پرهیز از گناه و عبادت قابلیت قدرت گرفتن داره و با هجوم گناه هم قابلیت کور شدن داره. حالا جواب این سوال سوم کیستم؟ سوال اولی که دو سه سال جواب دادیم، از کجا اومدم دو سال جواب دادیم، حالا رسیدیم به سوال سوم کجا هستم. این کجا هستم رو قرآن و روایات بر پایه این دو دیدگاه چشم سر و چشم دل جواب دادم. کسانی که فقط دو چشم سرشون میبینه، پروردگار عالم دنیای اونها رو میگه متاع غرور، کالای فریبنده دنیاشون. چرا؟ چون اونا فقط همین چهار دیواری رو میبینن، پشتشو نمیبینن، ماورایشو نمیبینن، برای این چهار دیواری جون میکنن، عمر میدن، وقت میذارن، زحمت میکشن، عرق میریزن، چون دو چشم دلشونم باز نی، هیچ حلال و حرامی رو هم رعایت نمی کنن. یه دنیایی برای خودشون می سازن، نیمچه کاخی، یه مرکب گرون قیمتی، یه چهار تا کارخونهی، یه پول زیادی، به جای اتصال به کوثر متصل به تکاثر می شن و تو این رفت و آمدها برای آباد کردن یه چنین دنیایی که منظرگاه فقط چشم سر، بالاخره اعصابشون دیگه خسته میشه، بدنشون خرج میشه، استخونشون پوک میشه، بعدم یه مرتبه بر اثر فشارهای اقتصادی کلام سکته میکنن، میمیرن. مجموع جمع آوری مونده رو که چه بار سنگینی ظاهرش داره و چه بار سنگینتری باطنش که حرامه، میذارن رو کولشون و مانند تیری که از کمان در بکنن، پیغمبر میفرماید پرتشون میکنن تو جهنم. قرآن میگه زنجیری به گردنشون میبندم که این زنجیر همین جمع کرده های خودشونه. 70 ذراع طول زنجیره این مال قرآن. پیغمبر میفرماد وزن هر دانش هم به اندازه این کره زمین رو دوش طرف و گردن طرف فشار. میشه یه دانه زنجیری که تو گردنه اینقدر وزن داشته باشه؟ مگه اشیا در این عالم همه هم وزنن؟ شما یک کیلو طلا رو بذار توی ترازو، یک کیلو پنبه رو بذار اون طرف ترازو، یک کیلو پنبه تمام کپه رو پر میکنه، یک کیلو طلا یک گوش هست. این حجم کم وزنش سنگینه. کراتی که شما میبینید، دانشمندان غرب میگن اگر خلأ بین الکترون ها و هسته مرکزی این کرات رو کم بکنن و کره رو به همدیگه فشار بدن، به اندازه یه نارنج میشه با همون وزن، با همون وزن. یعنی اگر خلأهای بین الکترون ها و نیترون ها و پروتون های زمین رو بیگیرن، فشرده بشه زمین، زمین میشه اندازه یه نارنج با وزن خودش، با وزن فعلیش. این که دیگه در علم ثابت شده. یه چنین زنجیری به گردنشون میدازن. این دنیا دنیای بدیه، این دنیا دنیای زشتیه، این دنیا که میخواد آخرش عذاب باشه. اعلم و انم الحیات و دنیا لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون بینکون و تکاثرون فی الاموال و الاولاد کمثل غیثٍ اعجب الکفار و نباتو. ظاهرشو با این چشمتون میبینید که خیلی سرسبز و خرم، خودتونم جوونین، هی خونه رو میبینید، به و ماشین رو میبینید، به و ویلا رو میبینید، به و کارخونه رو میبینید، به و تکاثرون فی الاموال و الاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتو ثم یهیج. با پیر شدن تمام این سرسبزی ها کم 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 زرد میشه، فتراه و مصفر را فیکون و حتاما، تبدیل به علف خشک خورد شده میشه. و پایان کارت که میرسه با چنین دنیایی و فل آخرت عذاب شدید. این خیلی دنیای بدیه که درصد بالایی از مردم ایران هم جدیدن دوچارش شدن. جدیدن ارتباط بیشتر مردم ایران با دنیا ارتباط یهودی ها با دنیا شد. یعنی در پول در آوردن مردم ایران اخلاق یهود رو پیدا کردن، با بیرحمی پول در میارن و از گلوی هر کسی بتونن بکشن بیرون میکشن بیرون. تو معاملات، تو قیمت گذاری ها. من گاهی شمال منبر دارم، این شهرهایی که عید نوروز مردم از اصفهان، مشهد، تهران میرن شمال، اونجا رو من تشبیه کردم به گردنه های قدیمی که قوی ترین غارتگرها کمین میکردن برای غارت کاروان. حتی شمال بسیاری از مغازه‌دارا ایمان مردم رو غارت میکنن. من رو منبر نمیتونم بگم چه پیشنهادایی به مردم میکنن و چیا به مردم پیشنهاد میشه. پیشنهاد گناهانی که از زنا کثیف‌تر و بدتر. این دنیاست، دنیایی که رابطه انسان با این دنیا شبیه رابطه یهود باشه، منش پول در آوردن منش یهود باشه. این دنیاست، دنیاست. گوشتی که 10 سال پیش در هند کشته شده و مونده و آلودگی قطعی داره، با زد و بند کردن وارد بکنن و به خورد مردم بدن که معلوم نیست حالا چقدر بچه مرده، چقدر زن حامله سقط کرده، چقدر سکته مغزی کردن با خوردن این گوشت و چقدر لمس شدن. این دنیاست، این دنیا که از دنیای خوک بدتره، این دنیا که از دنیای سگان بدتره. امیرالمومنین میفرماد از دنیا جیفتون طالبها کلاب، چنین دنیایی لاشه مرده است و خواهانش فقط سگانن. و گروهی از مردم در رابطه با دنیا اخلاق سگ رو پیدا کردن، دنبال جیفن. چرا؟ چون چشم دلشون کوره. بله، قرآن مجید یه چنین دنیایی رو بر اساس یه چنین دیدگاهی مطرح میکنه. و اما یه دنیایی هم هستش که با چشم دل دیده میشه. اون چشم دو چشمیه که سر اون دو چشم سر جمجمه ای نیست، سر اون دو چشم ایمانه. اون دو چشم به چهره ایمان نسبه. انسانی که با دو چشم دل دنیا رو میبینه، دنیا رو بسیار زیبا و جایگاهی برای پرواز به سوی محبوب میبینه. که حالا من دیدگاهشونو میگم براتون، چقدر عالی نگاه میکنن. و برای اینکه زندگی خودشونو بنویسن، وقتی دنیا رو با دو چشم دل میبینن، قلم نوشتن زندگی رو میدن دست عقل و عفت نفس. اون قلم که دست عقل و تقواست، که اون عقل و تقوا کار میکنه به خاطر باز بودن این دو چشم، و این دو چشم بازه به خاطر ایمان. برای اینا حیات طیبه می نویسه، ولل آخرتو خیر لک من الاولا، و بهترین آخرت رو می نویسه. اون قلم کتب فی قلوبهم الایمان، خدا با قلم رحمتش ایمان رو در قلب اونا می نویسه. اون ایمان دو چشم باطن رو تسخیر میکنه، میشه دو چشم چهره ایمان. اون دو چشم وقتی دنیا رو نگاه میکنه به عنوان خانه معشوق نگاه میکنه، خانه‌ای که چند روزی در اختیار عاشقه، برای این که به فرمان عاشق شکلی در این خانه زندگی بکنه که رضای معشوقو به دست بیاره و بره و بشینه کنار محصول اون رضایت. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه رضی الله عنهم و رضو عن ذالک لمن خشی رب. این دنیا دنیای حضرت سید الشهدا است. تو همین خانه حسین حسین شد، تو همین خانه حبیب حبیب شد، تو همین خانه مسلم مسلم شد، تو همین خانه قمر بنی هاشم قمر بنی هاشم شد. با این دیدگاه اون طرفیان با اون دیدگاه چشم سر تو این خونه شمر شدن و یزید شدن و عمر سعد شدن. این تفاوت ها مال تفاوت گاهی در دیدگاه است، نه تفاوت در نعمت ها. دنیای اونا از نظر ظاهر با دنیای اینا که سوا نبوده، هر دو در مدینه بودن، در کوفه بودن، در مکه بودن، در مصره بودن، هر دو گندم همین زمین رو میخوردن، هر دو آب همین زمین رو مصرف میکردن، هر دو ازدواج کردن، هر دو کاسب بودن، زارع بودن، اما اونا با چشم دل دنیا رو دیدن که این جور شدن، اونا با چشم سر دنیا رو دیدن که اون جور شد. و السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلأت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام عليك وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. وقتی خبر بهش دادن یا رسول الله فاطمه زهرا دخترتون پسر زاییده، دوان دوان اومد خانه، کنار امیرالمؤمنین نشست، فرمود بچه رو بیارین به من بدین. وقتی گنداغه ابی عبدالله رو بهش دادن، اولین باری که چهره حسین رو دید شروع کرد گریه کرد. مادر طاقت نداره، چرا بابام خوشحال نشده از این که من چنین فرزند نورانی زاییدم؟ اطرافیان همه ناراحت شدن، سوال کردن چرا گریه میکنی؟ یه مرتبه دستشونو باز کردن، یه مقدار خاک رو نشون دادن، فرمودن این خاک و امین وحی برام آورده، این خاک مال محلی به نام کربلا، حسین منو در اونجا میکشن. چهل روز بعد از واقعه کربلا وقتی برگشتن دور قبر نشستن، ام کلثوم بلند شد روز خانوما دختر رو، اینجا جایی که دست قمر بنی هاشم از بدن برید، اینجا جایی که با تیر سجوه به گلوی علی هست. اینجا جایی که من خودم دیدم شم روی سینه حسین نشستم.